مراجعه کنه مثلا به قانون یا فقه یا اینجور چیزا. ما توصیه همون اینه که این خانم اتفاقا اگه بتونن همکاری همسرش رو توی موضوع رسیدگی به مادرشون جلب کنن، این نقطه خیلی مناسبیه. پس شما شروع کنید برای یه مدت کوتاه ارتباط عاطفیتون رو با همسرتون بیشتر بکنید، شخصیت او رو بیشتر تایید کنید و اینکه وجود شما دو تا به هم متصل رو بیشتر ابراز کنید. بعد خواسته هاتون رو به صورت مختصر و کوتاه بخواید و ببینید اون اگه بخواد به مادر شما رسیدگی کنه یه دلیل بیشتر نداره، و اونم اینه که میخواد به خانومش محبت کنه، حالا به مادرش رسیدگی میکنه. این محبت از کجا میاد؟ اون تاییدی که همسر دریافت میکنه.
بسیار عالی، ممنونم از پاسخ کامل و کوتاهتون. 915-3243 از گرمه هستن که فرستادن این پیامک رو. گفتن سلام، من به واسطه بیماری که برام پیش اومده و دیسک کمر، آستانه تحملم خیلی اومده پایین، اما خیلی جاها هم مشکلات رو تحمل میکنم. در این حال خانومم هیچ درکی از من نداره، از بیماری من نداره، هیچ همراهی نسبت به من نداره، پرخاشگری میکنه و بارها جلوی بچه ها گریه منو درآورده. الان توی انباری خونه دارم زندگی میکنم، اما این خیالشم نیست. تازه به من تهمتم میزنه که میگه سرت به جایی بنده که نمیای توی خونه. خب از شما راهنمایی خواستن جناب آقای قدوسی.
خب به نظر میرسه که اوضاع زندگی این بزرگوار خیلی به هم ریخته است و حالا با یه توصیه یکی دو جمله ای شاید نشه تنظیمش کرد. منتها نقطه شروع رو میتونیم به ایشون بگیم کجاست. نقطه شروع ایشون باید به توانمندی های خودش رسیدگی بیشتری بکنه. حالا اگر لحاظ جسمی ضعیف هستن و نمیتونن، سطح آگاهی ها، سطح معنویت، سطح مهارت های زندگی خودشون رو باید بالا ببرن. معلومه که همسرشون هی اومدن جلو و ایشون هم هی عقب نشینی کردن تا دیگه تو انبار جاشون شده. به نظر میرسه اوضاع خیلی به هم ریخته است، ولی نقطه شروع اینه که ایشون شروع کنه مهارت ها، توانمندی های خودش را ارتقا بده تا یه جایگاه واقعی پیدا کنه. بعد البته باید زندگی رو هم تغییر داد. و به نظر میرسه مسائل دیگه ای هم هست. این گزارش که میدن خیلی وحشتناکه،
ناقصه. بله، حالا البته سن و سال بچه ها و اینکه میتونه از بچه ها کمک بگیره برای همین، بله، شروع برای همین شروع تا انشالله به بهبودی نسبی برسم، اینم میتونه مهم باشه. ما
بله، یه مقدار سوال عجیبه. یعنی آره، کسی بره تو انبار زندگی کنه و زن و بچهش بی خیال باشن. به نظر میرسه مسائل دیگه همین وسط باید باشه.
بسیار عالی، ممنونم. حالا باز هم اگر این آقای محترم مجددن پیامک بدن یا تلفن بزنن به همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف، کاملتر و با جزئیات بیشتری سوال رو بپرسن، ما حتما میتونیم بیشتر و دقیقتر راهنماییشون بکنیم در برنامه پرسمان خانواده. خب جناب آقای قدوسی، یک پیامک به دست ما رسیده، سوال نیست اما فکر میکنم نیاز به توضیح داره. جناب آقای رضا کارگر گفتن با سلام به شما رادیو معارفی ها. جناب آقای قدوسی فرمودن که غیر ممکنه در یک خانه و زندگی علاقه نباشه و مشکل هم نباشه، اما میخوام بگم پدر من همسرم رو انتخاب کرده و 20 ساله که داریم در کنار هم دیگه زندگی میکنیم، مشکلی هم الحمدلله پیش نیومده و عاشق سه تا بچه‌های خودم هم هستم. حالا من نمیدونم کجا توی کدوم برنامه چیزی گفتیم که فکر میکنم منافاتی نداشته باشه، یعنی میخوام بگم بله، خیلی ها که همسر خودشون انتخاب میکنن و علاقه هم نیست و مشکلم هست، اینجوری نیستش
اصلا. ببینید ما همچی چیزی رو فکر کنم توضیح ندادیم، اصلا مخالفه هستیم. بعضی ها میگن، حالا خوب شد که اینو گفتن، بعضی ها میگن که قبل از ازدواج باید علاقه شکل بگیره بعد برید سراغ ازدواج. اینه که روابط قبل از ازدواج رو خیلی توصیه میدن. ما اصلا همچی حرفی رو نزدیم، گفتیم که بر اساس منطق و با معیارهای کاملا واضح و بر اساس خودآگاهی طرف مقابل رو انتخاب میکنیم. به تدریج در زندگی علاقه میره بالا. ولی بعد این نکته رو هم شاید گفته باشیم که اگه ما اول زندگی احساس نفرت داریم از طرف مقابل، دیگه نمیشه درستش کرد. خب معلومه ایشون ذهنش خالی بوده از ارتباط با این خانم خودش، پدرشون هم خیلی خوش سلیقه بودن، میشناختن پسرشون رو، یه خانم متناسب براش گرفتن.
بله.
و داره زندگی میکنه. ولی ببینید این رو باید بدونیم، زندگی بدون علاقه مثل ساختمونه بدون ستونه. اینه که ستونه زندگی اون علاقه است و این معلومه که این آقا اتفاقا دارن احساس رضایتشون رو میگن. مگه میشه آدم علاقه نداشته باشه و این همه راضی باشه و بعد چام خوب تربیت بشن؟ حالا اسمشو هرچی میخواین بذارین، ولی معلومه که علاقه هست.
اتفاقا به قول شما خوب شد که این تجربه رو در اختیار ما و عزیزان شنونده گذاشتن. جناب آقای قدوسی خودشون اذعان کردن که این قضیه مال 20 سال پیشه، الان کمتر ما شاهدش هستیم. به قول شما جاهایی هم که شاهد هستیم، من برای پسر خودم وقتی رفتم دختری رو دیدم و پسندیدم، به قول شما جوری شد که ایشون هم همین مورد رو انتخاب کردن و مورد پسندشون واقع شد و بعد به ازدواج رسید. این قضیه خیلی مهمه که موردی رو هم که انتخاب میکنیم نهایتا مورد پسند طرف مقابل باید باشه تا بتونن یک زندگی مشترکی رو شکل بدن و زیر یک سقف در کنار هم دیگه زندگی بکنن.
بله ببینید، ما همسر خوب رو از کجا باید پیدا کنیم؟ برای جوان ها بهترین کانال کانال خانواده است.
بله،
معرفی خانواده است. منتها خودش هم باید بپذیره و این نشون میده بعضی از خانواده ها الحمدلله تو فضای جامعه اینقدر ارتباطشون خوبه، جووناشون رو خوب میشناسن، معیارهای انتخاب همسر پسرشون و دخترشون رو خوب میدونن که تو ازدواج یه همراه خیلی خوب هستن. و اینا باید به این خانواده ها واقعا احسن گفت که تونستن فضای این چنینی رو فراهم کنن.
بسیار عالی. جناب آقای امیر چگینی از بندرعباس هم سوالی رو مطرح کردن، گفتن سلام، همسر من مخالف رفت و آمد با خانواده من هست. حالا اینجا یه خودش هم اضافه کرده، متوجه نشدم که هم مخالف رفت و آمد با خانواده خودش و من یا نه با خانواده خودش در ارتباط با خانواده من مخالف هستش. حالا هر دو قضیه رو توضیح بدید.
ببینید ما این رو قبلا هم اشاره کردیم، الان یه تکیه یه مازادی داره رو بحث استقلال خانواده جدید میشه.
بله.
خب این به صورت غیر متعارف برجسته شده تو فضای جامعه و استقلال رو خیلی دختر و پسر رو دارن روش تکیه میکنند از ترس اینکه مبادا دخالتی اتفاق بیفته. گفتیم ما بین ارتباط و استقلال باید یه توازنی رو برقرار کنیم و ما مگه میشه از ریشه های خودمون که پدر و مادرمون باشه جدا بشیم تو طول زندگی؟ به نظر میرسه که این بحث استقلال تو ذهن این خانم اشتباه جا افتاده.
بله.
ولی کاری که همسرشون میتونه بکنه اینه که روابط مثبت و بانشاتی رو با خانواده دو طرف ایجاد کنه. که خب لازمش اینه که این روابط کوتاه باشه، پرنشاط باشه، مثبت باشه و بازخورد مثبت پیدا کنه. یه چند بار که ارتباط خوب داشته باشن و توصیه‌مون که از ارتباطهای کوتاه مدت شروع کنن، کم کم ارتباط خوب میشه. منتها ما بر این فرضیم که اینا اول زندگیشونه، ولی اگه تو طول زندگیه و یه عالم خاطره بد تو ارتباط با خانواده ها دارن، خب باید اون مسائل حل بشه تا بشه ارتباط برقرار بشه.
من میتونم این سوال رو گسترده تر بپرسم جناب آقای قدوسی؟ این که فرمودید ارتباط کوتاه مؤثر به یاد موندنی همراه با صمیمیت خیلی جاها شاید امکانش نباشه. مثلا این بزرگوار از بندرعباس با ما پیامک داده، حالا اومد و دوتا خانواده اصلا در یک شهرستان دیگه در نقاط دورتری بودن، مجبورن یک روز در مسیر باشن تا به خانواده برسن، لااقل یک دو سه روزی دوست دارم پیش این خانواده بمونن و بعد برگردم. برای همچین مصداق‌هایی باید چی کار بکنم و راهکار چیه؟
ببینید وقتی که حالا این نکته رو که گفتید الان میبینیم خیلی از جوان‌ها تو شهر زندگی میکنن که پدر و مادرشون تو شهر دیگه ای هستن.
درسته.
و ناچارن برای سلره مثلا دو سه روزی اونجا باشن. چند تا نکته خیلی مهمه قبل از اینکه این دختر و پسر بخوان همچین مسافرتی رو برن و خانواده پدر و مادرشون برن، حتما باید یه مقداری تعاملات مثبت خودشون رو تقویت کنن.
بله. یعنی
احساس خوبی نسبت به هم داشته باشن و برن. اگه این خانم از شوهرش دلگیر باشه، شوهر از خانمش دلگیر باشه، وقتی رفتن اونجا این رسیدگی به خانواده ها و در کنار خانواده ها ممکنه تلقیه به این باشه که به من داره بی محلی میکنه.
درسته.
این نکته اولش. نکته دومش، ببینید ما باید دقت داشته باشیم هیچ وقت از شرایط زوجیتمون نباید خارج بشه. من فرزند خانواده پدر و مادرم هستم، ولی همسرم هم هستم. این دو تا رو باید با هم لحاظ کنم. اینه که من خونه پدرم ممکنه دو روزم بمونم حالم خوب باشه، ولی همسرم به خاطر من اومده اونجا مونده. اینه که ما توصیه میکنیم رفت آمدها یه مقداری کوتاه بشه برای همین. حالا اگه نشد و مجبوریم مثلا یه روز دو روز اونجا بمونیم،
یا از اون طرف پدر و مادر مجبورن بیان بمونن، فرقی نمیکنه.
دقت داشته باشیم. یکی اینکه فضای در حقیقت تنهایی رو فراهم کنیم، فضایی که این فرد بتونه یه مقدار راحت باشه. یعنی اگه شما یه جای مهمونی بری و دائم باید باشی تو روی مبل بشینی و خیلی مؤدب و رسمی بشینی، خب خسته میشی، مگه چقدر میتونی بشینی؟ یکی باید یه فضاهایی که برای استراحت یا تنهایی بودن باشه فراهم بشه، یه اوقاتی رو اجازه بدید با هم باشی. یک. دو اینکه ما زمانهای کنار هم بودنمون رو بر اساس بازه‌های هیجانیمون باید تنظیم کنیم. نکته خیلی نکته مهمیه که ببینید ما توی حال خوب یا توی حال بد یه مقدار زمان خاصی میتونیم بمونیم، معمولا 2-3 ساعت بیشتر نمیتونه فرد، حتی اگه بهش خوشم بگذره باید یه تغییر هیجانی داشته باشه.
بله.
اینه که ما توصیه‌مونه وقتی که طولانی مدت سلسله میرید زمانها رو تقسیم بندیش کنیم، یعنی کوتاه کوتاهش کنیم، یه ورود و خروج داشته باشیم، یه جا به جایی داشته باشیم. این ارتباط تغییر هیجانی ایجاد میکنه و ما دوباره میتونیم یه چرخه هیجان مثبت رو داشته باشیم. اینا جز تکنیک هایی که ایشالله حالا تو جلسات آیندم راجع به صحبت بیشتری خواهیم کرد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از حضور شما جناب آقای قدوسی در برنامه پرسمان خانواده و از اینکه پاسخگوی پرسش های عزیزان شنوندمون بودید. اگر صحبت و کلام پایانی دارید بفرمایید و با شما خداحافظی میکنیم.
از خداوند میخوایم که بهمون توفیق عنایت کنه روابط داخل خانوادهمون رو جوری تنظیم کنیم که باش بتونیم به یه جامعه آرمانی امام زمانی انشالله برسیم.
انشالله. آمین. از این دعای قشنگتونم ممنون. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
خداحافظشون.
از شما عزیزان شنونده هم مثل همیشه سپاسگزار هستیم که با ما همراه هستید، همدل هستید و اگر باز هم سوال و مشکلی دارید با شماره تلفن‌های 329-10551-2 با پیش شماره 025 روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید و در صورت تمایل سوال‌های خودتون رو به سامانه پیامکی 30553 هم میتونید ارسال بکنید. مثل همیشه از خدای مهربون براتون می‌خوایم که سایه‌تون مستدام باشه و عمرتون با عزت، سفره‌هاتون با برکت و کانون خانواده داتون گرم و با محبت. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
قطار زندگی چشم انتظاره، الهی جوونی جانمونه، سفر بی هم سفر معنی نداره، تو همت کن خدا روزی رسونه. به دریا میرسن رودای عاشق، گیرشو میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه. همه زیبایی ها تو خونه بادن، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا کنار هم سفر آروم میگیره. سفره مثل گل زیبا مساده، یه مهمونی به عشق خونه ماده، ببین قرآن که زیبای آیه به من روزای خوب و مجده داده. هم سفر باشه مسافر، نمیتونه یه دم آروم بگیره. به دریا میرسن رودای عاشق، گیرشو میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه.
اوه اوه آغاز عشق در فراسوی مرزها.
در سرزمین آفتاب تابان.
خانم یامامرا قسمت رو میبینید؟ ما بازم به هم رسیدیم. من شک ندارم که این اتفاق پیش بینی نشده حکمتی داره.
من ترجیح میدم با این که از پدرم جواب من بشنیدید بار دیگه بیاید خواستگاری.
بله خانم یامامرا حتما.
پیوندی مقدس و تولد فرزندی از نسل شهادت.
خانم اسم این بچه باشون.
من عاشق حضرت محمد هستم، به خاطر همین عشق و ارادت اسم پسرمونو محمد میزن.
و اوج بندگی در روایت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب.
من کونیکو یامامورا هستم و سالهاست مسلمان شدم و به ایران اومدم. پسرم در جبهه شهید شد.
روایت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب بر اساس زندگی کونیکو یامامورا، تنها مادر ژاپنی شهید. از 16 تا 29 دی ماه هر روز ساعت 12:30 و بازپخش آن ساعت 23 از رادیو معارف.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگم به محضر شما خوبان، دوستان همراه برنامه زمزم احکام. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارند تا ما گفتگومون رو با ایشون در باره وصیت، این موضوع فقهی که مدت هاست دربارش داریم صحبت میکنیم، آغاز بکنیم و انشاءالله پاسخگوی سوالهای ما درباره این موضوع فقهی و شرعی باشند. خدمت حضرت عالی جناب استاد وحیدپور سلام میگم.
بنده هم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون جناب وحیدپور. گفتگوی ما با حضرت عالی درباره موضوع فقهی وصیت رسید به طرح سوالهایی که مبتلا به بوده و مطرح شده و قطعا الان هم خیلی ها میخوان بدونن که حکم شریع موارد چی هست. سوال اولی که حالا اگر اجازه بفرمایید خدمتتون مطرح بکنم این هست که شخصی زمینی رو از محل ثلث اموالش مشخص کرده که این زمین حالا فروش برسه و پولش برای حج برای این شخص هزینه بشه. یکی از فرزندان یا وصی این کار رو بنا به توافق انجام داده، با پول خودش رفته، هزینه کرده، اومده تا از محل فروش اون زمینی که وصیت شده از طرف مگیت هزینه حج رو بهشون برگردونن، اما اینجا اختلافیش میاد و این کار رو انجام نمیدن و این شخص هم حج رو با هزینه خودش برای مگیت به جا آورده. از نظر شرعی حکم مسئله رو حضرت الله انشاءالله مشخص میفرمایید و باید معلوم بشه که به هر حال اینجا تکلیف این شخصی که از جیب خودش هزینه کرده چی میشه و پول رو از چه کسی باید دریافت بکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب اینجا یک مسئله مربوط به شخص وصیست که به حج رفته و یک مسئله مربوط به ورثه است که زمین رو در اختیار وصی نگذاشتن و ممانعت کردن، نگذاشتن زمین به فروش برسه. شخص وصی که به وصیت عمل کرده کار بسیار خوبی کرده، منتها تکلیف نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه تکلیفش زمانی بود که زمین آزاد بشه، فروش بره و برای میت به نیابت از میت حج بره. تکلیف نداشته، ولی خب حالا رفته، حج از ذمه میت برداشته شده، کار خوبی انجام داده. اگر قصد تبرع نکرده، یعنی چی؟ یعنی نخواسته مجانی حج رو انجام بده. تبرع یعنی که از پول خودش داده و قصدش هم این بوده که پول پس نگیره. نه نه، اون بحث دیگری است. اگه قصد تبرع داشته دیگه طلبکار نیست. ولی نه خیر، قصد مجانی بودن نکرده، قصد داشته که از جیب خودش بده به وصیت عمل بشه، بعدن انشالله پولو میگیریم، به این قصد بوده. بسیار خوب، پس میشه طلبکار، ورثه میشن مدیون، ورثه میشن بدهکار. این زمین اگر به مقدار وصیت بوده، مثلا حج فرض مثال میزنیم، و ورثه راضی هستن که این شخصی که وصیت رو انجام داده، یعنی قبلا راضی بودن که اون شخص بره در قبال زمین این وصیت رو انجام بده، یعنی خودشون گفتن تو برو این کار انجام بده، بعد ما زمین رو میفروشیم، پول مثلا حج رو به تو میدیم. بنابراین الان این زمین شرعاً مال کیه؟ مال اون کسی است که از جیبش پول حج رو داده. شرعاً این زمین مال اونه، چون اون طلب داره، مثلا این زمین مورد وصیت و تصرف دیگران در اون زمین غصب حساب میشه. این یه حکم شرعی. خب حالا فرض بفرمایید 2-3 سال اینا تو این زمین تصرف کردن.
منه.
مثلا این زمین فرض بفرمایید باغ بوده، تصرف کردن، میوه‌شو برداشت کردن. چون تصرف اینها غاصبانه بوده، علاوه بر اینکه کار حرام کردن، مدتی رو که به صورت غصب این زمین در تصرف ورثه بوده، باید اجرت المثل اون رو به اون صاحبش که اون همون آقایی است که حج رفته بپردازن. اجرت المثل یعنی چی؟ به خاطر اینکه اینا زمین رو اجاره که نکرده بودن، تصرف غاصبانه بود. اجرت المثل یعنی اینجوری بیان تو عرف حساب بکنن که این زمین، این باغ سالی چه مقدار اجرتشه، اینجوری حساب بکنن. اجرت معمول متعارفش چقدره، اون اجرت متعارف معمول را که تا الان تصرف کردن به اون شخصی که حج رفته بپردازن.
خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. با توجه به سوالی که مطرح شد پاسخ فرمودید. الله الله الله
الله الله الله. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه: آیا بین نماز رکعت اول یا دوم یا سایر رکعات مجازیم نیت نماز را عوض کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را یادآور میشوند.
برگرداندن نیت از نمازی به نماز دیگر یا عدول از نیت نماز بسیار مفصله، چون به هر حال از نماز واجب به نماز مستحب، از نماز مستحب به نماز واجب، از نماز مؤخر به مقدم، مثل برگرداندن نماز نیت نماز عصر به ظهر یا ظهر به عصر، مغرب به عشا، عشا به مغرب، نماز قضا به ادا، ادا به قضا، اینا مواردش متفاوت هست. در برخی از موارد بله، عدول از نیت نمازی به نماز دیگر، یعنی برگرداندن نیت نماز به نماز دیگر جایزه، مثل نیت نماز ادا به قضا. مثلا طرف نماز ظهر شروع کرده، بین نماز یادش میاد نماز صبح امروزش قضا شده است، میتونه نیت رو برگردونه به نماز صبح و سر درکت سلام بدهد، این میشه نماز قضا. اما از نماز قضا نمیشه نیت رو به نماز ادا برگردون. عرض کردم موارد مختلفه و مفصل هست، بنابراین یا باید به اصطلاح کتابهای احکام دینی مراجعه کنن، یا موردی که مد نظرشون هست سوال کنن، جواب عرض خواهد شد.
آیا مادر در طول حیاتش مجاز است مال منقول و غیر منقولش را به یکی از فرزندانش بدهد؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای برنامه زمزم احکام فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
تفاوت گذاشتن بین فرزندان اگر مفسده هم نداشته باشد کراهت داره، اما اگر مفسده داشته باشد و این موجب فتنه و اختلاف بین ورثه ایجاد میشه و بنابراین خودداری بشه از این نوع وصیت ها و از این نوع عمل ها.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر تسبیحات اربعه رو غیر عمد بلند خوندیم و نماز تمام شد، تکلیفمون چیه؟ تسبیحات اربعه با توجه که باید آهسته خونده بشه، اگر بلند خوندیم باید چه کار کنیم؟ نماز تمام شده ولی متوجه شدیم که تسبیحات اربعه رو نباید بلند بخونیم.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوال مطرح شده چون عمدی نبوده نمازتون درسته، تسبیحات اربعه را باید آهسته میخوندید، غیر عمدی بلند خوندیده، نماز شما درسته و ایرادی به نماز شما وارد نمیشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالشون نوشتن: من پول ندارم که کنتور آب خریداری کنم و به صورت غیر مجاز از آب استفاده میکنم، در این صورت وضو و غسل من چک میدارد. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات به این سوال:
سومین شرط از شرایط دوازدهگانه وضو اینه که آب وضو و فضایی که در اون وضو میگیرید و همچنین مکانی که آب وضو در اونجا میریزه و ظرف آب وضو، هر چارتایی که گفته شد بنابر احتیاط واجب مباح باشه. بنابر این وضو گرفتن با آب قصبی یا آبی که معلوم نیست صاحبش راضی باشه اشکال داره. حتی الامکان سعی کنید غسل و وضوتون رو با آب مباح و غیر قصبی انجام بدین و اصل مشکل رو با سازمان آب در میان بذارید تا انشالله به شکلی مشکلتون به صورت ریشه‌ای و اساسی حل بشه. الله 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 الله
الله الله الله. دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید. شنونده عزیزی نوشته: من مدتی در نماز صبح هم سوره فجر رو میخوندم و در آیه شریفه هشتم به جای التی لم یخلق مثلها فی البلاد الذی لم یخلق میگفتم. آیا باید نمازهایم را اعاده کنم یا خیر؟ یعنی به جای التی الذی گفتم. تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
به طور کلی نسبت به اشتباهاتی که در نماز برای شخص رخ میده اینطور باید گفتش که گاهی اوقات شخص کاری رو انجام میده به قصد جزئیت نماز، یعنی این رو جزء نماز میدونه، به قصد ادب وارد شده در نماز، به قصد قرآنی که در نماز باید خونده بشه به این قصد رو میخونه. گاهی اوقات نه، امر خاصی رو برای اون قائل نیست. شخص مثلا ذکر خدا رو میگه، خب مطلق ذکر در نماز وارد شده، مطلق دعا در نماز وارد شده. اگر تو ذکر اشتباه بکنه، تو دعا اشتباه بکنه، کلماتش رو اشتباه به زبون بیاره، قصد ورود هم نکنه، بگه این دعا رو به خصوص توصیه شده است که این دعا خونده بشه، اگر این قصد هم نکنه، خب دعا خونده، ذکر گفته ولی اشتباه گفته، این نمازش اشکالی وارد نمیشه. صورت دوم اینه که شخص عملی رو که باید انجام بده اون عمل رو اشتباه انجام میده، اما نه به خاطر اینکه مسئله رو نمیدونه، بلکه به خاطر اینکه سهو کرده یا به خاطر اینکه قدرت نداره برای تصحیحش. مثلا آیه ای از سوره حمد رو که باید حتما بخونن همه تو نمازشون، آیه ای رو نمیتونه درست ادا بکنه. خب این شخص قدرت بر تصحیح این نداره، تمرینم میکنه درست نمیشه، زبونش نمیچرخه. این شخص با همین وضعیت نمازش